بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق جلسه سیوم استاد مظاهری 24/9/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امشب از طرفی شب عید است و باید یک مقداری درباره تولی و تبری با شما صحبت کنم. از طرفی هم بحث ما ناقص مونده است و باید بحث ناقصمون را تمام کنیم. اما از طرف دیگری چون تقریبا اول سال تحصیلی است، یه نکته لازمی به نظر می رسد که به عزیزان توجه بدم و من خیال می کنم که این نکته سوم بحث امشب باشد، شاید لازمتر به نظر برسد و از حضرت زهرا سلام الله علیها استجازه می کنم که راجع به این نکته سوم با شما صحبت کنم. و بحث ناقصمون هم باشد انشاءالله برای هفته آینده. یکی از فرصتهای مهمی که برای انسان است و نعمت بسیار بزرگی است، فرصت عمر و فرصت جوانی است. این دو فرصت به قدری مهم است از نظر اسلام که در روایات می خوانیم العبد لا یزول قدماه یوم القیامه حتی یسأل عن شبابه فیما ابلاه و عن عمره فیما افناه. یه نکته دقیقی در این روایت که اون نکتهش این است معلوم می شود که در این دنیا نعمتی بالاتر از این دو نعمت نیست و واجبی هم بالاتر از این دو واجب نیست. برای این که در روز قیامت مرحله اولی که از انسان سؤال میشه از نماز است. اول ما یحاسب به العبد الصلاة ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. از نماز در مرحله اول سوال میشه که فقهای عظام استفاده کردن اوجب همه واجبات در فروع دین نماز است و شاید به اعتباری تولی و تبری باشد، ولی بالاخره در روز قیامت در مرحله اول، در عقبه اول از نماز سوال میشه و اگر نتونه جواب نماز رو بده از همون جا جهنمی میشه. دیگه ربا مسواها. اما این روایت میفرماید واجبتر، لازمتر، مهمتر از نماز هم یه چیزی است که قبل از مرحله اول سوال میشه. العبد لا یزول قدماه یوم القیامه. هنی به صف محشر نیامده ازش سوال میکنه. یکی سوال میکنم جوانی رو در چه کهنه کردی؟ جوانی که از دست رفت پیر شدی، این جوانی رو در چه کهنه کردی؟ یکی هم سوال میکنن عمر را در چه مصرف کردی؟ و این دو فرصت، فرصت عجیبی است. دو فرصتی است که آن به آن هم داره میره. یعنی امروز که تمام شد، شما جوانها یک روز به پیری نزدیک شدید و ما پیرها یک روز به مردن نزدیک شدیم. تو یه قاعده عمر طبیعی و به عبارت دیگر یک روز از این فرصت رفت، یک روز از جوانی رفت، چنانکه عمرم اینه. عمر من و شما هر روزی که ازش بگذرد به فرصت مناسبی از دست دادیم. رضا امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید اگر کسی دو روزش مساوی باشد این مقبوله. مقبول این نیست که مثلا یه خانه ای بخرد 10,000 تومان گولش بزنن. این قدر نیست، این خیلی اهمیت نداره. قدر اونه که فرصت جوانی از بین بره، فرصت عمر را از دست بده و دیروز و امروزش مثل هم باشه. و امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماین اگر دیروزش بهتر از امروز باشد این ملعونه. حالا این ملعون رنده شده، دور از رحمت خدا، آیا نفرین امیرالمومنین می کنه؟ یعنی لعنت باد بر آن کسی که دیروزش با امروزش فرق داشته باشه، دیروز بهتر از امروز باشه. یا معنیش این است که این آدم رنده شده ایست، مورد رحمت خدا نی. برای اینکه اگه مورد رحمت خدا بود معنا نداشت که دیروزش بهتر از امروزش باشه. یک نفر مسلمان، یک نفر پیرو و امیر المؤمنین سلام الله علیه باید رو به استکمال باشه، یعنی هر روزش بهتر از روز گذشته باشه. و قرآن شریف هم زنگ خطری در این مورد میزند. میفرماید و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمركم ما یتذکر فیه من تذکر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. یعنی در روز قیامت که میشه بعضی از جهنمی ها آه و نالشون اونجا بلنده و هی داد و فریاد میکنن، با خدا حرف میزنن، خدایا ما رو برمون گردون، خدایا از جهنم ما رو نجات بده، اخرج نامنها، تا این که دو دفعه تدارک کنیم، جبران کنیم گذشته را. اعمال صالح به جا نمیوردیم، حالا اعمال صالح به جا بیاریم. خطاب میشه، شاید خطاب از طرف خود پروردگار عالم بشه، خطاب میشه میگه عمر بهت ندادم به اندازه ای که بتونی آدم بشی، چرا نشدی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. نه زیاده، اول خوب گفت. این آیه شریفه هم زنگ خطر میزن، میفرماید اگر عمر رفت دیگه تدارکش ممکن نیست و به غیر حسرت و ندامت هم در روز قیامت اونم تو جهنم چیزی نداره و شاید این حسرت و ندامتی که قرآن متذکر میشه بالاتر از آتش جهنم باشد، گرچه آتش جهنم مثل آتش دنیا نیست که جس بسوزاند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، ناری است که دل میسوزاند، اما نار حسرت و ندامت، نار اون افرادی که راستی با خدا بودند اما اعمال بدشون جهنمیشون کرده، نار فراق، نار این که میبینن رفقاشون در بهشتن و این در جهنم، برای این که از فرصت عمر استفاده نکرده، از فرصت جوانی استفاده نکرده. این حسرت و ندامت، نار حسرت و ندامت، این شاید از نار آتش جهنم بالاتر باشه. و خلاصه حرف اینه که فرصت جوانی و فرصت عمر دو تا فرصتی است برای شما جوانهای عزیز و از این دو فرصت خیلی باید استفاده کنید. بهتون بگم اگه یه مقداری پا به سن گذاشتید دیگه علاوه بر این که نمیتونید درس بخونید، زیر بار درس خوندن هم نمیرید. خدا نکنه عمامه بزرگ بشه، ریش سفید بشه، آدم بی سواد بشه. این دیگه زیر بار این که بره ادبیات بخونه نه، زیر بار این که بره سطح بخونه دیگه حالش نداره، نمیشه. خدا نکنه یکی غیر مهذب باشه امامه سرش بیذاره، دیگه در جلسه اخلاق شرکت بکنه، اینجورها نی. و بالاخره هرچه هست از 15 سالگی تا 30 سالگیست برای طلبه، بارو باید ببندد در این 10 سال. و اتفاقا بتونم بگم اگه بخواید بارو ببندید یه ملایی بشید، در همین 10 سال به خوبی میتونید ملا شید. معمولا ایام تحصیلی قوم 6 ماهه، اگر خیلی عالی درس بخونیم، وقتی با پنجشنبه و جمعه هاشو استثناء بکنیم، ایام تعطیلیشو استثناء بکنیم، 6 ماه درس میخونیم.
و اگر در همین 6 ماه اون که ادبیات میخونه خوب بخونه، اون که سطح میخونه خوب بخونه، اون که خارج میخواند خوب بخونه، همون 10 سال زود میتونه ملا بشه و اگر مجتهد نشه قطعا قریب الاجتهاد میشه. چون چه اون 6 ماه دیگرش هم اگه در قرآن، در روایات اهل بیت، در تاریخ کار کنه، در علوم اجتماعی که به درد اجتماع اسلامی میخوره کار کنه، اون 10 ساله هم حسابی میتونه بارو ببنده، هم میتونه مفسر باشه، یه مفسر حسابی، و هم میتونه یک کسی باشه که شم و روایی پیدا کنه، سراکار با روایت اهل بیت داشته باشه، و هم میتونه در علوم اجتماعی خوب وارد بشه. یعنی یه ملایی میشه که همه جا میشه درش آورد. همین 10 ساله. و این زمینه است برای بعدش. دیگه بعدش باید عنوان تخصص بیاد جلو، حالا یا در فقه و اصول یا در فلسفه و تفسیر و یا در علوم دیگری کار کن. و وقتش همون وقت جوانی. از جوانی رفع از بین، این دیگه نمیتونه ادیب بشه، به تجربه اثبات شده نمیشه. اگر همین 7-8-10 ساله شما سطح خوب درست نکنید، دیگه به تجربه اثبات شده که فقیه نمیشید، اصولی نمیشید. اگه این 10 سال خوب کار نکنید در تعطیلات، برای تفسیر، برای روایت، برای تاریخ، دیگه به تجربه اثبات شده که میافتید تو دردسر، دردسر زن و بچه، دردسر اجتماع، دیگه به جایی نمیرسید. هر کار کردنید الان، شما جوانهای عزیز که الان در جلسه هستید، 195 تون همین الان موقعشه که بار رو ببندید. همین الان موقعشه زمینه فراهم کنید. و اگر زمینه فراهم نشود دیگه پایه ندارید. وقتی پایه نداشتید، عمارتی که پایه نداشته باشه، این عمارت بی پایه به درد نمیخوره. به قول قرآن شریف میفرماید افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. اگه عمارت پایه نداشته باشی، چنانچه اگر کار شما، نیت شما، گفتار شما پایه تقوایی نداشته باشی، مثل یک بناییست که شما این بنا رو بدون پایه، نه به دره سیل زده بنا بکنید. خب خانه ای که لبه دره سیل زده بنا بشه، معلومه به یک بادی از بین میره. شما وقتی میتونید تو اجتماع گیره از کار بگشایید که ادیب باشی، نه ادبیات باید درست بشی. و الان وقتش، اگر ادبیات درست نشد رفتید ساعت، دیگه درگشتش کار مشکلی است، اصلا نمیشه، و درست کردنش مشکل تر. نه ادبیات باید درست شی. شما اگر بخواد مجتهد شی، باید ادبیاتتون خوب باشه. شما اگر بخواد وارد تفسیر بشید، باید ادبیاتتون خوب باشه. شما اگر بخواد وارد روایات اهل بیت بشید، و بالاخره اگر بخواد جرعی از جامعه بکشایید، زیر بناش ادبیاته، نمیشه بدون ادبیات، نمیشه. من نمیگم چی کتابی بخون، اما میگم باید ادبیات خوب باشه. بله، ادبیات سنتی که از هزار سال قبل تا حال بوده خیلی عالیه، خیلی عالیه. تغییر داده میشن خیلی نتیجه نداشته، خیلی نتیجه نداره. سطحش هم همین. اون که استاد بزرگوار ما، رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، الان خیلی پافشاری روش دارد و سابقه هم داشته، حالا اظهار میکنن خیلی، اینه که این علوم طلبی باید به نحو سنتی باشه. انصاف شبی این فرائد شیخ انصاری، این مکاسب شیخ انصاری، هر چه دخواد داره یه دائرة المعارف در فقه و در اصول. معمولا هم اینجوریست، اون افرادی که بعد اومدن از شیخ خیلی استفاده کردن. بذار، ابتکار پس از شیخ بودی اما کم بود. و این فرائد و مکاسب اگه خوب درست بشه، که باید درست شه، اگه درست نشه بدونید خارجتون فایده نداره. این شهل و معی که اون مرد بزرگ نوشته، دو مرد بزرگ، دو مردی که در همه چی بزرگ بودن و کم نظیر در اسلام، مصنف کتاب، خیلی تأثیر به سزایی داره برای تفهیم و تفهم، برای اینکه علم با برکت بشه. و این شهلوبعه کتاب خوبی است. این خوب باید درست کرد، خوب باید درست کرد. این کفایه شیخ هم، کفایه مرحوم آخون از کسی نوشته شده که 1400 مجتهد تحویل جامعه دادی، نظیر اسد عبدالهادی شیرازی ها، نظیر آقای حکیم ها، نظیر اسد محمد فشارکی ها، نظیر مرحوم نعیمی ها، نظیر مرحوم آغازیا ها، نظیر استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی ها. و اینم یک کتاب خوبی، افتاد باید خوب درست شه. سرسری گذشتن نمیشه. و بتونم بگم اگر اینطور که میگم اهمیت بش بدید زودم تمام میشه، زود. شما میتوانید به 7-8 سال 2-3 سال هم خارج بخونید اگر راستی برنامه داشته باشید، راستی خوب کار کنید. هم ادیب میشید، هم فقیه و اصولی میشید، هم فلجمله فیلسوف میشید، هم 2-3 سال خارج خوندید. بعدیش به اینه که ما یه وقت نگاه میکنیم میبینیم فرصت جوانی رفته، 30 سال اون طرف عمر، فرصت عمرم رفته، نه ادیبی نه فتح درست کردیم، دیگه برگشتش هم مشکله، میخوان خارج بریم. خب میشه به قول ما طلبه ها اصحاب جدار، هی مرتب رو میره خارج، 10 سال 20 سال، چه نتیجه؟ هیچی نتیجه نمیتونه بگیره. برای اینکه عمارت بنا کرده، هی رنگ آمیزیش هم میکنه اما پایه نداره. وقتی پایه نداشت به هیچ جا نمیرسه، به هیچ جا. فقه سنتی غیر از این چاره اینه، هیچ کسی نمیتونه مجتهد بشه به غیر فقه سنتی، همون فقهی که 1000 سال قبل بوده تا الان، همون که شیخ طوسی ها درست کرده، علامه حلی ها درست کرده، محقق ها درست کرده، شهید ها درست کرده، شیخ انصاری ها درست کرده، مرحوم آخوند خراسانی ها درست کرده، تا رسیده به اساتید ما، بروجردی ها درست کرده، رهبر عظیم الشأن انقلاب ها درست کرده، آقای داماد ها درست کرده. همین فقه سنتی تا الان رسیده به دست ما. همین فقه سنتی را ما باید بدیم به دست نسل آینده. غیر از این چاره ای دید. هر که غیر از این فکر کند غلطه. یه وقتی بود اگر ما این جمله رو میگفتیم ممکن بود کسی هومون بکنه، اما دیگه حالا نه، دیگه پایه ای داریم گفتنش. استاد بزرگوارمون رهبر از این نشانه انقلاب ادبیتش هم همین، این برنامه ای که 1400 سال قبل، 1000 سال بیشتر قبل تا حال اومده، همین برنامه رو ما باید بدیم به نسل آینده و واسطه هم هستیم. و این واسطه گری به منزله امانتداری است. اگه این امانت رو حفظ نکنیم خیانت در امانت کردیم، جای دیگران رو گرفتیم. حالا که طلبه شدیم باید خوب درس بخونیم. در زندگیتون باید برنامه داشته باشید. آقا برنامه داشته باش، همه کارها درست میشه. مخصوصا یه نکته ای به شما عزیزان بگم، این شبها دیگه خوب شبهایی. به قول بعضی از بزرگان، نعمت بزرگ برای طلبه شبهای زمستانی، 14 ساعت شب. شما برفرضم 6 ساعت 7 ساعت مثلا خیلی بخوابی، 6-7 ساعت که بیشتر نمیتونی بخوابی، بخیام بخوابی، برای اینکه الا اینکه خواب زور باشه، پرخوابی باشه. بلا 6-7 ساعت خواب، 6-7 ساعت 8 ساعت میمونه برای رابطه با خدا و در دل شب و برای مطالعه. مخصوصا اگر بتونی مطالعه رو قبل اذان صبح، تو اذان صبح، یعنی بین طلوعین، این لذت ها داره. بله، بارهایی رو گفتم مواظب باشید درس خوندن رو فدای مستحبات نکنید، مستحبات رو فدای درس خوندن نشه. اینکه در اوقات شیطان مهار میکنه که سوالم میکنه، ازتون سوال میکنه، جوابم میخواد، میگه درس خوندن ثوابش بیشتر است یا نماز شب خوندن. خب شما میگه درس خوندن درست هم هست، میگه پس بنابراین مطالعه کن، نمیخواد نماز شب بخونی. نه، این مهار شیطان. درس خوندن ثوابش بیشتره، بله، اما درس منهای نماز شب به غیر تاریکی و ظلمت چیزی نداره. علم هو الحجاب الاکبر. علم منهای نماز شب، علم منهای نماز اول وقت، علم منهای رابطه با خدا، ای تاریکه. اون که شهلوم انوشته و بلد بوده یه قصاوت میاره. ثواب یه حرفی است، اما لطافت یه حرف دیگری. این حرفا ذوقی است، این حرفا حساب ثواب و عقاب اینا نیست. بله، مطالعه کردن 1 ساعتش ثواب 10 ساعت عبادت کردن رو داره، اما هر دو باید باشه. هر دو باید، علم لطیف باشه، باید روشن باشه. چه روشن میشه؟ با نماز اول وقت میشه روشن. اما آدم اول ظهر ناهارم نه، حالا اون که اگر دیگه بخواد ناهار بخوره که این اصل دیگه تو مسلمانش قرآن میگه لنگه، ناهارم نه، بخواد مطالعه کنه میشه؟ نه نه، ثواب مطالعه بیشتر سالا یا نماز اول وقت. بگو نماز، بگو مطالعه، اما بگه هر کی ثوابش بیشتره آدم بگه بکنه. اینجور نیست. اول وقت، وقت نماز، بعدش هم وقت مطالعه. تو برنامه، یه برنامه برای خود بذار، وقتتون تقسیم کن. همه بزرگان که به یک جایی رسیدن برنامه داشتن. یه وقتی به شما میگفتم که مرحوم محقق نراقی علیه الرحمه، خب این فقیه بوده، مستند نوشته، مهذب و معلم علم اخلاق بوده، معراج السعاده نوشته، شاعر با ذوقی هم بوده تقدیس نوشته و خودش گفته بود که من تقدیس را تو مستراح نوشتم. یعنی وقتی میرفتم مستراح 5 دقیقه اونجا طول میکشید اونجا شعر میگفتم. بیکار نمیشید بلا تو مستراح. وقت معراج السعاده معراج السعاده مینویش، وقت عوائد عوائد مینویش، وقت قواعد قواعد مینویش، وقت مستند مستند مینویش، وقت شعر گفتن شعر میگفت. برنامه که تنظیم کرده بود بیچاره شعر جاش بده بود تو مسترا بلاخره شعر رو گفت یه تقدس نویش.
برنامه اهمیت دادن به جوانی، اهمیت دادن به عمر، این که آدم حس بکند عمر، این که در میان عوامه عمر تلاش که غلطه. عمر تلاش یعنی چه؟ تلا یه مقدار سنگ بیشتر نیست. جوانی بریلیانه، این غلطه. بریلیان از نظر اونایی که یه مقامی دارن سنگ بیش نیست. اومده بود حضرت امام صادق سلام الله علیه یه روایت امام صادق براش خوندن، خیلی خوشش اومد. گفت یبن رسول الله دره کلام شما دره. امام صادق تبسم فرمودن، فرمودن حل در الا الحجر، فرمودن تشبیه کردن اینجور چیزها رو به در غلطه. در یه سنگی، حالا سنگ چون نادر شده از این جهت قیمتش بالا رفت. طلا یا فلزیه، خاک بوده، سنگ بوده. عمر طلا نیست، جوانی بریلیان نیست. جوانی چیه؟ جوانی اونه که شیخ انصاری میسازه. جوانی اونه، جوانی اونه که محقق میسازه، جوانی اونه که خواجه نصیرالدین طوسی میسازه، جوانی اونه که شیخ طوسی میسازه، عمر اونه که این ستاره های درخشانی که جدن باید گفت شیعه از این ستاره های درخشان خیلی داری، از این افتخارها خیلی داری، اونا را میسازد. عمر اینه، اون طلا نیست، قیمتش به قیمت طلا غلط. و مواظب باشید این جوانی را، این عمر را بدید به جای شیخ انصاری بخرید. شیخ انصاری شدن مشکل نیست، بهتون بگم مشکل نیست. چی مشکله؟ آدم عمر و جوانیشو از دست نده، این مشکل. و الا اگر عمر و جوانی رو مصرف کند اون طوری که خدا میخواد، شیخ انصاری شدن مشکل نیست، محقق شدن مشکل نیست، شهید شدن مشکل نیست، شهید اول و شهید دوم شدن مشکل نیست. تمام این بزرگان حسابشو بکنید، معمولا از دهات بودن. یه بچه دهاتی بی سواد یه سواد فل جمله ای داشته، اومده تو مدرسه، اما مواظب بوده جوانیشا، مواظب بوده عمرشا، شده مرحوم اسد ابوالحسن مدیسی. شیخ انصاری یه بچه دهاتی ششتری بوده، از دهات دسفول دیگه، از دهات دسفول، یه سواد مختصر فارسی داشته، اومده تو مدرسه، مواظب عمرش بوده، مواظب جوانیش بوده، شیخ انصاری شده. و اتفاقا اونایی که به استعدادشون مینازن اونا معمولا چیز نمیشه. اونایی که استعدادشون متوسطه اونا زودتر چیز میشه، برای که به استعدادش نمینازی. اون مثال مشهور، مثال مشهوری، مثال خوبی تا که به لاچ پشتی با یه خرگوشی اینا مسابقه یه دو گذاشتن. خب این آقای خرگوش این خوب دو داره، میگه خوب بزنید بیرید، بزنید بیرید، این خوابی یه وقت بیدار شد دیگه لاک‌پشته نزدیک برسه، این هرچی دوید به لاک‌پشته نرسید. لاک‌پشته رسید به اونجا که مسابقه بود و آقای خرگوش بازید برای اینکه خواب بود. به استعداد نازیدن آدم را به جایی نمیرسونه، ذهن حافظ خوب بودن آدم را به جایی نمیرسونه. چی آدم را به جایی میرسانه؟ کاش. از یکی از همین به همین مخترعین میگفتن نبوغ چیه؟ میگفت من نبوغ سرم نمیشه، من همینقدر میدونم هر کسی که فعالیت و استقامت داشت به هر کجا بخواد میرسه. راست میگه. شما در تاریخ مقدار مطالعه کنید ببینید به هر کجا میخواد میرسه. ملا صالح مازندرانی بعض اوقات خونشون رو گم میکرد، اما میخواست ملا صالح مازندرانی شه. از جوانی از عمر استفاده کرد، مجتهد شد. از نظر روایت این شرح اصول کافی که ملا صالح مازندرانی نوشته در شروح نمره اول واقع شده، بسیار شرح عالی. از این شرح فهمیده میشه این آقا عارفه، این آقا فیلسوفه، این آقا متخصص در روایت، این آقا مفسره، این آقا فقهیه، این آقا اصولیه. پس چرا کسی که خونشو گم میکن ملا صالح مازندرانیشو از عمر استفاده کرد، از جوانی مخصوصا استفاده کرد. و خلاصه حرف اینه باید همتون از عمر استفاده کنید. بتونم بگم وقتی پیر شدید اگر مایه داشته باشید خوب. این اساتید ما معمولا اینجور بودن دیگه، در اصول اینا نمیخواستن مطالعه کنن، در فقه هم جزوه داشتن. خدا بیامرزه استاد بزرگوار ما اعلی الله مقامه الشریف آمرزیده هست، خدا درجاتش عالیست اعلاتر کند، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، این که وقتی وارد فقه میشد دریای متلاطم بود، وقتی وارد اصول میشد یه نحریری بود، وقتی وارد ادبیات میشد در 94 سالگی بعض اوقات شعرهای صوتی رو منبر میخوند. عبارت به قدر شیوا، به قدر قشنگ. این مرد خب دیگه اصول رو نمیخواست مطالعه کنه، برای اینکه تو جوانی دوست کرده بود یه دوره اصول با مبنا نوشته بود، خب دیگه مطالعه نداره. وقتی میخواست مطالعه بکنه نیم ساعت همون جزوه رو میدید میمد درس میدید. بارها میشد برای خاطر اینکه ما تشویق بشیم جزوه های فقهشون رو میوردن رو منبر، جزوه رو میخوندن میفرمودن این رو من در 25 سالگی نوشتم. جزوه 25 سالگی در 90 سالگی ازش استفاده میکرد. حالا اگه جزوه نداشت خودشون میفرمودن، به ما نصیحت میفرمودن، میفرمودن تا جوانی کار کنید، عمر قصر جوانی رو بدانید، این فرصت رو از دست ندید. میفرمودن وقتی که من جوان بودم در نجف میخوندم مینوشتم، بعض اوقات میدیدم صبحی، اما حالا کارم رسیده به اینجا که محتاجم به این که بیان کتابو بهم بدن تا مطالعه کنم. اگر اومدن کتابو بهم دادن مطالعه میکنم، اگه کسی نعیمت کتابو بهم بده قدرت این که پاشم کتابو بردارم این قدرت دیگه ندارم. و من نعمرها ننکس و فلخه. وقتی زن و بچه و بچه رو بچه و اجتماع و اینا دیگه اون وقت بخوای عدیب بشی نمیشه. این زبح العلم فی فروج النساء که شهید بگه حرف خوبی سا، حرف خوبی، نمیگه زن نستون، زن بسون اما برنامه داشته باش، زن بگیر اما برنامه داشته، زن بگیر اما مواظب باش جوانیت از دست نده، جوانیت از دست نده، عمرت از دست نده. خب چیز مهمتر یا در ردیف این که قرآن میگه مهمتر اینه که ما باید ادیب بشیم به طور متوسط، نمیگم متخصص در ادبیات، اون مرادم نی بشیم خوبه، اما این مرادم نی، مرادم اون که هست این است که وقتی عبارتی رو به ما دادن بدون غلط به طور خودکار بخونیم، اینو میگیم ادیب. اگرم بهمون گفتن این عبارت رو تجزیه کن، ترکیب کن، بتونیم تجزیه کنیم، ترکیب کنیم، باید اینجور باشیم. و این به دو سه سال اگر ولام استعداد متوسط باشه، به دو سه سال به خوبی میشد از همین کتاب های سنتی شما بشید ادیب، به شرط این که حرف من رو بشنوید، قدر جوانی و عمر رو بدانید و تو زندگیتون برنامه داشته باشید. لذا ادبیات باید خوب باشه، اما ادبیات منهای اخلاق، منهای خودسازی. اول مصیبتی که برای انسان میاره غروره. غرور دیدی بعضی این آقایان ادیبارا یه غروری داره، از شیخ طوسی گرفته تا بیاد مرجع فعلی بد می نوشون، یه بد به او میگه، یکی به او میگه، یکی به او میگه، این نمیخوادم بگه دا مغروره. ادبیات غرور میاره که وقتی که انسان خود رو نسازه، اصلا علم غرور میاره، علم تکبر میاره. اگه انسان مواظب خودش نباشد، همین علم در حالی که عالمش می کند در همون حال متکبرش می کند. و شما جوانها، یه سفارش به شما عزیزان بکنم، عزیزان من، باید در جوانی پا بگذارید روی من، بشید ما. تمام بلاها، تمام مصیبتها زیر سر این معنی. به قول عرفا هم که جمله خوبی دارن، میگن بین عالم ناسوت و عالم ملکوت، بلکه بین انسان و لقا یک قدم هست، و اون قدم چیه؟ پا گذاشتن روی من. من است که تکبر میده، من است که غرور میده. نگو من، تو کسی نیستی، تو چیزی نیستی. تمام علوم دنیا را هم داشته باشی، جهل تو در مقابل علمت دریاست در مقابل قطره. اصلا این کره زمین ما چیه که افراد روی کره زمین باشن؟ این کره زمین رو شما بسنجید با یکی از ستاره ها، بعضی از ستاره ها به قدری بزرگن که این کره زمین ما یه ریگ تو بیابان. یه وقتی بسنجیم با همه کهکشان ها، یه وقتی بسنجیم با همه منظومه های شمسی، یه قطره از دریا، بازم کمتر. همه اینها این عالم ماده، به قول قرآن این آسمان اول، همه اینها آسمان اول، اما ما که از نظر قرآن هفت آسمان داریم، یه آسمان که نی، هفت آسمان داریم. آسمان دوم کجا؟ هیچ کس نمیدونه، نه میدونه نه تا امام زمان بیاد میفهمه. برای اینکه اینا اقرار دارن که این تلسکوپ هاشون به خیلی از جاها نرسیده، خیلی از جاها. همون کسی که مخترعشه میگه پشت تلسکوپم یه عوالم مجهولی رو میبینم که معلوم من در مقابل اون مجهول قطره در مقابل دریا. این عالم مادهشه، این آسمان اولشه. در روایات بخونیم آسمان دوم دیگه آسمان اول یه ریگی در بیابون بنسبت سوی آسمان دوم، آسمان سوم یه ریگی آسمان دوم در بیابون و همچنین بره تا آسمان هفتم. بله از نظر روایات وقتی که آقای ما ولی نعمت ما واسطه فیض ما اون که علم اولین و آخرین پیش اوست بیاد، مفید علیه الرحمه در اختصاص نقل میکنه، یرکب و یرق الاسباب اسباب السماوات السبع و الارضین السبع، دیگه همه آسمان ها برای او و برای خواصش، برای خیلی ها دیگه همه آسمان ها معلوم شد. لذا کره زمین ما چیه در مقابل کرات دیگه که من در او باشم؟ دیگه من داره، من داره، من نباش، نگو علم من، نگو حسب و نسب من، نگو استعداد من، نگو از این چیزها که برات غرور بیاره، برات تکبر بیاره، پا بذار روی من. و مشکله خون دیگرها میخواد، این ادبیت نیست. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله نصیحت میکردن به ما، میفرمودن ما نمیفهمیم چه جوریه که ادبیت استاد میخواد، فقه اصول استاد میخواد، فلسفه استاد میخواد. معمولا این کسانی که منکر فلسفه برای اینکه فلسفه نخوندن، نخونده لذا منکره. معمولا این کسانی که منکر اصولن اصول بلد نیستن، منکر اصول. روایت هم داریم که انسان دشمن اون چیزیست که بلد نیست. ایشون میفرمودن خب اینا استاد میخواد، یه کسی استاد ندیده بخواد مستحب چه مسلم میشه. فرائد شیخ انصاری بدون استاد معقول نیست. مطالعه آدم رو به جای نمیرسونه، استاد میخواد. در ادبیات باید استاد ببینی خوب و الا ادیب نمیشه. در فقه اصول باید استاد ببینی، در خارج 7-8-10 سال اقلا باید خوب استاد ببینی و الا به هیچ جا نمیرسی. ایشون میفرمودن نمیدونیم چجور شده که همه اینها استاد میخواد، اما علم اخلاق با این لطافتش، با این ظرافتش، با این دقتش استاد نمیخواد. نمیفهمیم چطور شده. اینم یه بدبختی است. ایشون نمیگفتن، من میگم اینم یه بدبختی است. و نه فقط ظرافت و لطافت و دقت داره، به نتیجه رسیدنش مشکله. آدم ممکنه 10 سال درس بخونه مجتهد شه، اما 10 سال خودسازی کنه من از بین بره، خیلی مشکله. نه نمیشه، نمیشه. شبان روز باید مواظب باشه، شبان روز باید تحصیل کنه. مشهور است از اون کسی که خیلی حق به همه ما داره، اون کسی که حق به این انقلاب خیلی داره، اون کسی که حق به شما جوانهام خیلی داره، یعنی مؤسس حوزه علمیه قم، آیت الله عظما مرحوم شیخ عبدالکریم، خیلی حق داره به همه. استاد بزرگوار ما از ایشون نقل می‌کردن که ایشون می‌فرمودن بارها رو منبر می‌فرمودن این که در میان مردم مشهور ملا شدن چه آخون شدن چه آسون ملا شدن مشکلی، یا آدم شدن ملا شدن چه آسون آدم شدن مشکلی، ایشون می‌فرمودن نه این غلطه، باید بگیم ملا شدن که مشکل، آدم شدن محاله. این محاله است، یعنی خیلی مشکله، خیلی مشکل. ملا شدن مشکل، راستی مشکل. و ملا شدن آدم هی بخواد این کتاب بندازه، اون کتاب بندازه، این نتیجه علمی نداره، اون نتیجه عملی نداره، این چی همینطور هی مرتب، اینجور که نمیشه ملا شد. یکی از اساتید ما نقل میکرد از مرحوم محقق عراقی، مرحوم آغازیا، که اونم از اساتید بزرگ، از مراجع بزرگ و راستی در فقه اصول خیلی خوب بوده. ایشون اومدن درس و فرمودن که دیشب نزدیک بود فدای دلیل انصداد بشم. همون دلیل انصداد که ما حالا دیگه نمیخونیم، اصلا به قول عوام دموده شده است بین ما طلبا. فرموده بود دیشب نزدیک بود فدای دلیل انصداد بشم، و فرموده بود برای اینکه روی پشتبان طبقه یا نمیدونم چندم نجف داشتم مطالعه میکردم، از دست غرق در مطالعه بودم هی جلو میرفتم اما نمیفهمیدم. یه وقت رسیدم لب پشتبان، نفهمیده بودم، از وسط پشتبان هی اومده بود جلو، از بس غرق در مطالعه شده بود دیگه از خود بی خود شده بود. میگم یه وقت متوجه شدم، دیدم اگر یه آن به خود نیمده بودم از اون بالا اومده بودم پایین، فدای دلیل انصداد شده بودم. ملا شدن مشکله آقا، آغازیا شدن مشکله. بی خودی که انسان آغازیا نمیشه، بی خود که انسان مرحوم نیمی نمیشه، بی خود که نمیشه فرار بنویش. ملا شدن مشکله، مشکل. و همینجا هم یه نکته بهتون بگم، و این مهاری که شیطان‌های جنی و شیطان‌های انسی دارن مواظب باشید با این مهارها مهارتون نکنه. مثلا میرسید به اصول، میگید که احکام وضع و احکام استعمال شی در اکثر از معنا و احکام مشتق اینایی که از لغت کار به اصول نداره. مقدمه واجبم که این نتیجه عملی نداره، نتیجه عملی نداره. اجتماع امر و نهی هم این که یه امر واضحی است، اینقدر مقدمات لازم نداره. دلیل انصداد هم که به درد نمیخوره. اصول و عملی هم که چهار تا روایت داره، روایت چه میخونم ما، بقیش اینقدر اهمیت نداره. بس اصول دیگه چیه؟ اصول دیگه چی؟ این قضیه همونه، یه چوب زده بود، این بار شیشه داشت بدبخت، یه چوب زده بود رو شیشه، میگفت چی چی بار داری؟ گفت یه چوب دیگه بزن. هیچی به قضیه این معلوم دست اجنبی معلومه، میخواد آغازیاها رو از دست بگیره، یعنی شما آغازیا نشی، میخواد شما مرحوم نینی نشی، میخواد شما شیخ انصاری نشی، برای خاطر اینکه هر بلایی که به سر این استثمارگرا آوردن این آخونده آوردن، هر بلایی که آوردن این آخونده آوردن، حالا این آخونده میخواد بگیره. خب چه جوری بگیره؟ بگه نه یا تو حوزه که زوره، زور که نمیتونه بگه خب تو حوزه میخوام بیام، هم بیان خون درست بکنه، اینه که نمیزنه، بخواد یه کاری بکنه به دست خودش ملا نشه. خب وقتی ملا نشد، آدمی که ملا نباشه که نمیزنه گره از جامعه بکشایه، نمیتونه. ملاست که میتواند تحریم تنباکو بده، ملاست مثل میرزای کوچه که میتواند انگلیس را از بزانو دراره، ملاست مثل استاد بزرگوار ما رهبر از این مشعن انقلاب که میتونه آمریکا رو به زانو دراره. مولا نباشه مسلم نمیشه. هرچه آدم خوب، آدم سیاسی، آدم متدین، زیر بارش نمیره. چه زیر بارش میره؟ وقتی مولا شه. مولا که این میشه وقتی اصول داشته باشید آقا، وقتی فلسفه داشته باشید، وقتی فقه داشته باشید.
که علامت به اون کتاب برسه میگه این که حیض و نفاس و استحاضه است، این که مال زنا، خب این که مال مردونه. اون یکی هم این آقا این که استفاده علمی داره، استفاده عملی، با یه طلبه یه چیزی بخونه به درد اجتماع بخوره، این که همون تو بین شما زیاده دیگه، باید یه چیزی بخونیم به درد اجتماع بخونه و این مسائل شلومت به درد اجتماع نبخوره. برو عروه بخون، برو وسیله بخون. این چی کار میخواد بکنه؟ میخواد فقه سنتی رو از دست تو بگیره. وقتی گرفت چه میشه؟ ملا رو میگیره. وقتی ملا رو گرفت چه میشه؟ کار خودشو میکنه. برای اینکه گرش سدش ملا، وقتی ملا نباشه هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. اینا نهاره نتیجه علمی داره یا نه؟ این چیه؟ تو باید ملا شی. ملا دلیل انسلال الان ملا میکنه، مقدمی واجب الان ملا میکنه. میخواد نتیجه علمی داشته باشه، میخواد نشته، نتیجه علمی که داره، میخواد نتیجه عملی داشته باشه، میخواد نشته باشه. اصلا نتیجه عملی داشته باشه الان خیلی ملا نمیشه. نسبت تعبدات، تعبد آدم باید روح تعبد پیدا کنه. لذا حج بهترین عبادته، چون که آدم علتش نمیفهمه چیه. دنیا پشت به پشت یک دیگه کنه، ببیند که باید بری هفت ریک بندازی به عنوان رمی جمره عقبه. این معناش چیه؟ خب هیچ کس نمیفهمه. اما وقتی که تعبد اومد، خدا گفته است، عاشقم، معشوقم گفته، هر چه گفته میگم چشم، تسلیم. لذا حساب نتیجه علمی و نتیجه عملی و اینا رو نکن. فقه سنتی، اصول سنتی، ادبیات سنتی، همین ادبیات و فقه و اصولی که به امانت دست ما دادن، هزار سال ملا شدن، بخون ملا شو. تا ملا نشی گره از اجتماع نمیتونی باز کنی. هر که گفته غیر از این دروغ است، هر که غیر از این گفته بخواد گولت بزن، ملا شو. بله، در حالی که در این ملا میشی آدم شو. این مشکلی، این مشکل تره، اون مشکله، اما این مشکل تره. ملا شو، ملا شو، مهذب شو، مواظب باش. تکبر، غرور، خودخواهی، منیت، اینا بره کنار. نه برو زمان باید بره کنار، بره کنار. مواظب باش، یه دل رعوفی، یه دل پرعطوفتی راجع به دیگران پیدا کن. مواظب باش در حالی که داری درس میخونی گناه رو از زندگی دور کن. بهتون بگم، یه غیبت در مباحثه تا تعماد دیگه، این مباحثه نیه، این ظلمته. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه و موج من فوقه موج من فوقه سحاب. یه جسارت به علما در ضمن مباحثه، در ضمن درس دیگه، مردی، تمام شد. مرحوم وحید بهبهانی، این جمله آخرم باشه، امیدوارم از این جمله وحید که وحید در همه چیز است بتونم نتیجه بگیرم. وحید بهبهانی که جدا وحید است، در فقه و اصول وحید است، در تهذیب نفس وحید است، افتخاری است برای جامعه شیعه. ایشون در فوائد حائریه سفارش میکند، میفرماید علیکه ثم علیک ثم علیک، یعنی اوی طلبه با توم، خیلی مواظب باش، خیلی مواظب باش، خیلی مواظب باش. علما، فقها رو دوست داشته باش، مواظب باش، همیشه تعریف از آنها کن، همیشه تذلیل از آنها کن، مخصوصا از اساتیدت، مخصوصا از اون کسانی که کتابهاشونو میخوری، خیلی از علما تذلیل کن. بعد میفرماین ایاک
ثم ایاک ثم ایاک، یعنی اوی دوری کن، خیلی دوری کن، خیلی دوری کن از این که دلت با علما نباشی، از این که غیبتی پشتر علما، پشتر مدرسین، پشتر فقها بکنی. بعد می فرمایند به تجربه اثبات شده هر که چنین باشد در وادی حوم، در وادی حیران، در وادی ظلمت زندگی می کند، عاقبتش هم به خیر نمیشه تا بمیرد. اتفاقا ایشون می فرمایند اینان که واسطه هستند بین تو و بین ائمه طاهرین، اینان که واسطه هستند بین تو و امام زمان، از اونه بخواه تا امام زمان یه نظر لطفی بهت عنایت کنی. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم حال تنبه، صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق علم با عمل، توفیق تهذیب نفس، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق عبادت